ساعت 7 شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز چهارشنبه 9 اسفند ماه 1391 برابر با 27 فوریه 2013 میلادی است. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همکارانم در تحریری رادیو فردا در این مجله مثل همیشه برای شما مجموعه متنوعی از گزارش ها و گفتگوها تدارک دیدن. اما پیش از اون که گزارش ها و تحلیل های خبری امروز رو بشنوید، در ابتدای این مجله همراه میشیم با بابک غفوری آذر تا ببینیم تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده. سلام بابک.
سلام وحید. سلام همراهان رادیو فردا، عصرتون بخیر. به دنبال اعلام پایان مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران با اعلام موفقیت آمیز بودن این دور از گفتگوها گفت که پاسخ گروه 5 به اضافه 1 به پیشنهادهای ایران واقع بینانه تر از گذشته بود. آقای جلیلی با رد احتمال توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران گفت درخواستی نیز از سوی گروه 5 به علاوه 1 برای تعطیلی سایت هسته‌ای فردو در مذاکرات ارائه نشد. پیرامون مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به اضافه 1 در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. لایحه بودجه سال 92 ایران روز چهارشنبه بدون حضور رئیس جمهوری با تأخیر بی‌سابقه 84 روز به مجلس داده شد. خبرگزاری مهر گزارش داده که حجم کل این بودجه 731 هزار میلیارد تومان است. در بودجه سال 92 قیمت پایه نفت هر بشکه 95 دلار تعیین شده و برای دلار آمریکا قیمتی در نظر گرفته نشده است. همچنین بر مبنای احتمال اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی، میزان یارانه‌های نقدی 100 هزار تومان برای هر فرد تعیین شده است. خانواده مهدی کروبی با انتشار بیانیه اتهام‌های مطرح شده در فیلم مستند مثلث را که به تازگی از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده رد کردند. به گزارش سهام نیوز، در بیانیه خانواده کروبی، محمود زمانی، فرد حاضر شده در مستند، کارمند سابق بنیاد شهید و وزارت نفت معرفی شده و آمده که او در زمان انتخابات دو بار با آقای کروبی دیدار کرده است. به گفته خانواده، آقای کروبی درخواست دیدار بعدی او به دلیل سخنان نامنسجم در دیدار دوم و شایبه ماموریت برای سیستم امنیتی یا فقدان تعادل روحی رد شد. خانواده آقای کروبی همچنین دریافت هر گونه کمک مالی از او را نیز رد کردند. دوشنبه شب مستندی از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد که در آن فردی به نام محمود زمانی اعتراف می‌کرد که عامل ارتباطی مهدی کروبی با مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بوده است. محمود احمدی نژاد از دخالت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه پاسداران در برگزاری انتخابات نظام پزشکی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری ایران در پایان نشست هیئت دولت به خبرنگاران گفت نظام پزشکی یک نهاد صنفی و متعلق به جامعه پزشکی و درمانی کشور است و نباید نهادهایی که مسئول نیستند در آن دخالت کنند. او با نام بردن از نهادهای امنیتی اطلاعاتی وابسته به سپاه پاسداران و سایر نهادهای اطلاعاتی گفت این نهادها نباید در انتخابات نظام پزشکی دخالت کنند. و پاپ بندیکت 16 روز چهارشنبه در آخرین حضور عمومیش به عنوان رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان گفت که از عواقب تصمیمش در کنارگیری از مسئولیت آگاه بوده، اما به دلیل ایمان و باور به خدا آرامش دارد. پاپ در جمع 10,000 نفر در میدان سن پیتروی واتیکان استعفایش را نه تنها برای شخص خودش بلکه برای کلیسای کاتولیک مناسب دانست. رهبر مذهبی کاتولیک های جهان گفت طی ماه‌های اخیر قوای جسمانی او تضعیف شده است. او افزود که از خدا خواسته بود تا به او برای گرفتن بهترین تصمیم کمک کند. بندیکت 16 روز پنجشنبه به طور رسمی از مقامش کنارگیری خواهد کرد، اتفاقی که در 600 سال اخیر بی سابقه محسوب می شود.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر شنیدید. در ادامه اگر همراه ما باشید بیشتر خواهید شنید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدند. گفتگویی خواهید شنید با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، درباره توافق صورت گرفته بین ایران و گروه‌های 5 به علاوه 1. مقامات ایرانی و کشورهای 5 به علاوه 1 از نتایج گفتگوهای هسته‌ای آلماتی راضی هستند. البته برخی از تحلیلگران میگویند این مذاکرات تفاوت چندانی با مذاکرات قبلی نداشت.
تنها نتیجه‌ای به دست اومده اعلام تاریخ مذاکرات بعدی است، بدون اعلام توافق‌های انجام شده. این
اعتراض نمایندگان مجلس به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نه تنها لایحه بودجه آینده را با 3 ماه تأخیر به مجلس داد، بلکه خودش هم در مجلس حاضر نشد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در فرانسه: ایران محور بخشی از مذاکرات جان کری با مقامات فرانسوی بود. در همین زمینه بیشتر خواهید شنید.
آقای جان کری گفت اگر شرایطی رو که جهانیان پیشنهاد کردیم به ایران و برنامه‌های تجسس در مورد سلاح‌های اتمی کنار گذاشته بشه، طبیعتاً ما آماده‌ایم که مستقیماً بین آمریکا و ایران گفتگو داشته باشیم.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی و اقتصادی نماگر رو هم از آرش حسنیا خواهید شنید. روز دوم مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 صبح چهارشنبه در آلماتی قزاقستان پایان یافت و دو طرف توافق کردند که دور بعدی مذاکرات در تاریخ 16 فروردین ماه در آلماتی قزاقستان برگزار شد. پیش از اون هم قرار است مذاکراتی در سطح کارشناسان در روزهای 27 و 28 اسفند ماه در استانبول ترکیه برگزار شد. جزئیات بیشتر از همکارم مهتاب وحیدی راد می‌شنوید.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ساعتی پس از پایان مذاکرات به خبرنگاران گفت: ما منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 هستیم و امیدواریم پاسخ ایران مثبت باشد. The E3+3 has tabled a revised proposal which we believe is balanced and a fair basis for constructive talks. خانم اشتون در ادامه گفت: از نظر ما پیشنهاد 5 به علاوه 1 پیشنهادی متوازن و عادلانه برای گفتگوهای سازنده جهت رفع نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه هسته‌ای ایران است. همزمان سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران این دور از گفتگوها را مثبت و موفقیت آمیز ارزیابی کرد.
برخی نکاتی که در این پاسخ مطرح شده نسبت به آنچه در قبل مطرح می شد واقع بینانه تر بود و سعی شده بود که در برخی موارد به دیدگاه های ایران نزدیک شود، که این را مثبت تلقی می کنیم، اگرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. گروه 5 به علاوه 1 پیشنهاد کرد گام های ملموسی برای 6 ماه آینده و در جهت اعتماد سازی متقابل برداشته شود.
آقای جلیلی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم گفت:
بر مبنای پذیرفته شدن حقوق جمهوری اسلامی ایران، حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از جمله حق غنی‌سازی اورانیوم باشد. در این چارچوب موضوعات می تواند مورد گفتگو قرار بگیرد. لذا تولید سوخت 20% برای تأمین نیازهای جمهوری اسلامی ایران یک حق مسلم ماست که طبق NPT این حق به ما داده شده است که این کار رو انجام بده.
آقای جلیلی همچنین از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران انتقاد کرد و گفت فشار آوردن به ایران از طریق تحریم‌ها به منظور متوقف کردن برنامه هسته‌ای نتیجه‌ای نخواهد داشت، در حالی که لغو تحریم‌ها می‌تواند گامی مثبت باشد و اعتمادسازی کند. آقای جلیلی به خبرنگار دیگری که درباره تعطیلی سایت فوردو پرسیده بود گفت که تأسیسات فوردو تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی کار می کند و دلیلی برای بسته شدن آن وجود ندارد. دور بعدی مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 در تاریخ 16 فروردین ماه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد. پیش از آن هم قرار است مذاکراتی در سطح کارشناسان در روزهای 27 و 28 اسفند ماه در استانبول پایتخت ترکیه برگزار شود.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنید. البته مهتاب وحیدی راد گفتگویی هم کرده با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، و در ابتدا از او پرسیده که توافق صورت گرفته بین دو طرف به چه صورت بوده.
The meeting began on Tuesday and there was meetings all afternoon, discussions all afternoon.
دور جدید مذاکرات روز سه‌شنبه آغاز شد و تا بعد از ظهر چهارشنبه ادامه یافت. در واقع بحث نهایی بین ایران و گروه پنج به اضافه یک روز چهارشنبه برگزار شد. در حال حاضر ما توافق کردیم که برای بررسی جزئیات پیشنهاد تیم‌های فنی در تاریخ 18 مارس در استانبول دیدار کنند و بعد از اون در روزهای 15 و 16 آوریل یک جلسه دیگری در سطح سیاسی در آلماتی برگزار بشه. پس به این ترتیب میشه گفت که پیشرفتی حاصل شد.
آیا به جز تعیین تاریخی برای ادامه مذاکرات توافق دیگری هم بین دو طرف حاصل شده؟
قصد ما فعلا رسیدن به یک توافق نهایی نبوده، بلکه امیدمون جلو بردن روند مذاکراته. نکته خوب واکنش مثبت ایران به پیشنهاد پنج به اضافه یک. ایده این پیشنهاد هم این بوده که ایرانی ها رو تشویق کنیم که با اعتماد سازی اجازه بدهند مذاکرات به سمت یک نتیجه نهایی پیش بره. پیشنهادهای ما در حقیقت مشوقی بوده تا ایران به تعهدات بین المللیش عمل کنه و به جامعه جهانی نشان بده که هدفش ساختن سلاح اتمی نیست.
ایران این دور از مذاکرات رو مثبت ارزیابی کرده. نظر شما در این باره چیست؟
مهمترین نکته اینه که بتونیم وارد مرحله جدیدی بشیم و این چیزیست که امیدوارم در آغاز گفتگوهای 18 مارس اتفاق بیفته. ما یک پیشنهاد بررسی شده برای ایران داشتیم که واکنش طرف ایرانی به این پیشنهاد مثبت بود. ما به واکنش مثبت ایران خوشبین هستیم و امیدواریم که این روحیه مثبت تا هفته‌های آینده هم ادامه یابد، چون ما اومده بودیم که تا در این دور از گفتگوها روند مذاکرات هسته‌ای رو پیش ببریم و نگرانی‌های بین‌المللی رو در این باره رفع کنیم. اما این به ایران بستگی داره که به درخواست‌های بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کنه و به جامعه جهانی اطمینان بده که در برنامه هسته‌ایش هیچ گونه مقاصد نظامی نداره. امیدوارم که در این روند تغییری مثبت دیده بشه.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون. البته ما یک گفتگوی دیگر هم برای شما داریم از مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا باز هم در گفتگوی با همکارم مهتاب وحیدی راد شرکت کرده و میگه که مذاکرات آلماتی به همان مسیر مذاکرات گذشته رفته است. رضا تقی‌زاده:
پرونده اتمی ایران نتیجه گفتگوهای بی نتیجه 6 سال گذشته است و نتیجه 10 سال مذاکراتی که ایران به صورت گسیخه یا پیوسته با گروه پنج بلاوه، شورای امنیت و همچنین آژانس داشته. مذاکرات روز گذشته در آلماتی و نتیجه اون دقیقا شبیه مذاکراتی بود که ایران با آژانس در تهران داشت. در اون جلسه هم اعلام شد که مذاکرات ادامه پیدا میکنه و هر دو نسبت به نتیجه مذاکرات ابراز خوشبینی کردند، ولی به روی کاغذ تنها نتیجه به دست اومده اعلام تاریخ مذاکرات بعدی است بدون اعلام توافق‌های انجام شده. این نشون میده که واقعا توافقی بین طرفین صورت نگرفته. این نتیجه نیست که میشد به عنوان نتیجه مثبت از اون یاد کرد و در حقیقت مذاکرات قزاقستان با گروه پنج علاوه یک به همون مسیری رفته که مذاکرات این نتیجه مانده ایران با آژانس.
اما فکر نمی‌کنین گروه پنج علاوه یک علت اینکه تاریخ بعدی برای مذاکرات تعیین کرده نرم شدن موضع ایران نسبت به گذشته باشه؟
بدون تردید مواضع ایران نرم شده، که این دقیقا نتیجه اعمال تحریم‌هایی است که برای ایران روزانه در حدود 200 میلیون دلار هزینه برمی‌داره.
آقای تقی‌زاده، شما به غنی‌سازی اورانیوم اشاره کردین، موضوعی که آقای جلیلی هم در کنفرانس خبریش درباره اون صحبت کرده و گفته که غنی‌سازی اورانیوم حق ایرانه، اما ابتدا باید مشخص بشه منظور غنی‌سازی 5% هست یا 20% که غرب از ما میخواد که اونو تعلیق بکنیم. اما در این حال گفته که ایران حاضر هست با جامعه جهانی همکاری کنه. شما چشم‌اندازی می‌بینید برای اینکه ایران بخواد از این مواضع خودش، یعنی غنی‌سازی 20% عقب نشینی کنه؟
جامعه جهانی خلاصه انتظارش این است که ایران در یک برهه‌ای به غنی‌سازی اورانیوم در داخل خاتمه بده و تقاضای متقابل ایران این است که بتونه به غنی‌سازی اورانیوم به عنوان یک حق ادامه بده. این حق توجیه میکنه خرید سانتریفیوژ رو، لغو قطعنامه‌های شورای امنیت رو و تبدیل شدن ایران به یک کشور عادی در کنار بقیه اعضای امپیتی. این مشکل بسیار بسیار بزرگی است. به این علت با توجه به ناهماهنگی‌هایی که در سیاست داخلی ایران وجود داره، حداقل تا 5-6 ماه آینده کمترین امیدی به نزدیک شدن حتی نسبی نقطه نظرهای دو طرف نمیشه داشت.
اما آقای جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در کنفرانس خبریش گفته که دیدگاه‌های دو طرف در این دور از مذاکرات خیلی به هم نزدیکتر شده و خانم اشتون هم ابراز امیدواری کرده که پاسخ ایران به پیشنهاد 5+1 پاسخ مثبتی باشه، در حالی که شما میگین که چشم اندازی نمی‌بینید برای اینکه دیدگاه‌های دو طرف به هم نزدیک بشه و به توافق برسن.
اگر مروری بکنیم به گفتگوهای بی‌نتیجه استانبول در ابتدای سال مسیحی گذشته و ادامه گفتگوها در بغداد و بعد 7 ماه بعد در مسکو و حالا در قزاقستان، عکس‌العمل‌هایی که بعد از مذاکرات از دو طرف دیدیم بیش و کم شبیه اون چیزی است که امروز می‌بینیم، تنها با این تفاوت که تاریخ مذاکرات بعدی به صورت رسمی و قبل از اون تاریخ مذاکرات کارشناسی اعلام میشه، ولی این نشانه دست کشیدن انتظارات متقابل از همدیگه نیست. یعنی ایران همچنان به داشتن حق غنی‌سازی اصرار می‌ورزه و جامعه جهانی می‌خواد از تبدیل شدن ایران به یک خطر نظامی اتمی جلوگیری بکنه. این دو نقطه نظر در تقابل کامل با هم دیگه هستند. تنها امید غرب این است که در این فاصله فشارهای اقتصادی و تحولات در سیاست داخلی ایران افزایش نارضایتی‌ها به نرم‌تر کردن موازنه ایران بیانجامد.
نقش مذاکرات کارشناسی رو در پیشبرد گفتگوهای رسمی ایران و 5+1 چطور می‌بینید آقای تقی‌زاده؟
طبیعتاً اگر طرفین آماده قبول انتظارات متقابل باشند، مذاکرات کارشناسی تنها راه پیشرفت در جهت رسیدن به یک توافق عمده است. این گفتگوها در فاصله مسکو تا آلماتی به صورت جدی صورت نگرفت و تنها چند مکالمه تلفنی طبق گزارش‌های رسمی بین خانم اشمی و آقای باقری برگزار شد. اگر این مذاکرات به صورت سیستماتیک انجام بشه و چارچوبی برای مذاکرات تعیین بشه، طبیعتاً تنها راه رسیدن به نتیجه است.
با توجه به اینکه مذاکرات در سطح کارشناسی تاریخش قبل از مذاکرات ایران با 5+1 هست، اگر مذاکرات کارشناسی به نتیجه مطلوب از نظر غرب نرسه، ممکن هست مذاکرات آلماتی که قرار هست فروردین ماه برگزار بشه لغو بشه؟
امکان این وجود داره. نقش تعیین کننده بر عهده گروه های کارشناسی است و اگر گروه های کارشناسی به نتیجه مطلوب دست پیدا نکنند، حتی در صورت برگزاری گفتگوهای رسمی در تاریخ تعیین شده، گفتگوها تنها شکل قراردادی پیدا میکنه و در بهترین شرایط میشه اعلام کرد که گفتگوها در جلسه بعدی ادامه پیدا خواهد کرد بدون رسیدن به توافق مشترک.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:17 به وقت ایران و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. لایحه بودجه 731 هزار میلیارد تومانی برای سال آینده روز چهارشنبه پس از نزدیک به 3 ماه تأخیر به مجلس ارائه شد، ضمن اینکه محمود احمدی نژاد هم از حضور در مجلس در جلسه تقدیم اون خودداری کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نوشین سید حسینی میشنویم.
لایحه بودجه آمد ولی پس از 84 روز تأخیر آمد. روز چهارشنبه دولت محمود احمدی نژاد با شکستن رکورد تأخیر در ارائه لایحه بودجه 84 روز پس از موعد مقرر، آخرین لایحه بودجه دولت دهم را تقدیم مجلس کرد. لایحه‌ای که هم تأخیر بی سابقه اش و هم نیامدن رئیس جمهوری برای ارائه اش جلسه تقدیم آن در مجلس را پرحاشیه کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر انتقاد از دیرکرد دولت، بیش از هر چیز به نیامدن محمود احمدی نژاد به صحن مجلس برای تقدیم لایحه بودجه انتقاد داشتند. از آن جمله احمد توکلی نماینده منتقد دولت با اشاره به الزام حضور رئیس جمهوری برای ارائه گزارش درباره پیشرفت قانون برنامه پنجم همزمان با ارائه لایحه بودجه، این کار محمود احمدی نژاد را نوعی گردنکشی دانست.
این کار جناب آقای رئیس‌جمهور بعد از 34 سال با اون مقدماتی که داشت متاسفانه نوعی توهین و گردنکشی در برابر مجلس تلقی میشه. این مضر به حال مردم سالاریه، این مضر به حال جایگاه محترم ریاست جمهوره، این مضر جایگاه مجلس شورای اسلامیه و منزلت مجلس رو تخفیف میکنه.
این در حالی است که محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه دیروز در جلسه معرفی محمد حسن نامی وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات که توانست رأی اعتماد مجلس را به دست آورد شرکت داشت. آمریکا نادر قاضی پور نماینده ارومیه ضمن اشاره به آن نیامدن رئیس دولت به مجلس به هنگام ارائه لایحه بودجه را دهنکجی به مجلس خواند.
اگر آقای رئیس‌جمهور می‌خواست دیروز طرف بودجه با خودش نیاورد، این چه دهنکجی است به خانه ملت؟ طرف همکاران دیروز دور برش جمع شدید، مجلس را تضیف کردید، امروز با شما اینطور برخورد می‌کنید، حق کتونه.
اما پس از انتقادات نمایندگان از تأخیر بودجه و نیامدن محمود احمدی نژاد به مجلس برای ارائه آن، خبرگزاری‌های داخلی به انتشار جزئیات لایحه بودجه سال آینده پرداختند. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس لایحه بودجه سال 92 که بیش از 700 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، اعتبار یارانه‌ها در سال آینده افزایش یافته است. بنابر این گزارش، دولت برای سال آینده 90 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته که نسبت به اعتبار 40 هزار میلیارد تومانی سال جاری 125% رشد نشان می‌دهد. رحیم منبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ضمن اشاره به اختصاص 90 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در سال آینده، افزایش یارانه نقدی را مشروط به تصویبش از سوی مجلس دانسته و در ادامه این اقدام را از راهکارهای کمک به معیشت مردم و افزایش قدرت خرید آنان توصیف کرده است. این در حالی است که مجلس روز سه‌شنبه با تصویب طرح تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر دولت را موظف کرد در مقاطع 3 ماهه 3 کالای برنج، روغن و گوشت را برای حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر تأمین و توزیع نماید.
گزارش نوشین سید حسینی رو میشنیدید از ارائه گزارش لایحه بودجه سال آینده به مجلس با 3 ماه تأخیر.
تأکید داشت این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه،
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
این میگفتن که کلا بیاره سر می آورد،
نماد دروغگویی، فریبکاریه.
گاهی ساعتی یکی بعد از شب به همسرای ماها تلفن میکرد.
پرونده یک قاضی، داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه‌ای با اینا برخورد می‌کنیم که اونها به عبرت بگیرن.
مستند پرونده قاضی که بررسی دوره قضاوت و دادستانی سعید مرتضوی و همینطور ورود او به دولت محمود احمدی نژاد همچنان که شنیدید فردا شب ساعت 21 میتونید بشنوید. تکرار این برنامه رو شنبه ساعت 9:30 صبح، دوشنبه 13:30 و چهارشنبه ساعت 23:30 میتونید بشنوید. اما آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان امروز برای دیدار و گفتگو با رهبران ایران در زمینه رشته‌ای از مسائل گوناگون وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری فارس در این سفر علاوه بر موضوعات مربوط به افغانستان و منطقه، موضوع پروژه‌های مشترک انرژی بین دو کشور از جمله پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در همین ارتباط.
دیدار رئیس جمهوری پاکستان از تهران دو محور عمده دارد. یکی امضای توافقنامه‌ای برای دریافت کمک ایران در زمینه ساخت یک پالایشگاه نفت و دیگری گفتگو درباره طرح احداث خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان که اجرای این طرح با تأخیری طولانی روبرو بوده است. ارزش پروژه احداث پالایشگاه نفت حدود 4 میلیارد دلار برآورد شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، یک مقام وزارت دارایی پاکستان که نخواست نامش برده شود اظهار داشته است این تأسیسات چند میلیارد دلاری نفت حدود 400 هزار بشکه در روز تولید خواهد کرد که این ظرفیت تولید فراتر از نیازهای پاکستان است. این مقام وزارت دارایی پاکستان گفت در جریان گفتگوهای هفته گذشته در اسلام آباد، ایران پذیرفت در کار ساخت یک پالایشگاه نفت در بندر گوادر به پاکستان یاری رساند. گوادر در ساحل جنوبی پاکستان و نزدیک تنگه هرمز است، تنگه‌ای که مسیری کلیدی برای صادرات نفت جهان به شمار می رود. پاکستان به تازگی اداره امور بندر راهبردی گوادر را به چین سپرد. پاکستان با کمبود شدید انرژی روبروست و این مسئله اقتصاد متزلزلش را فلج کرده است. در سفر رئیس جمهوری پاکستان به ایران، پروژه 7.5 میلیارد دلاری احداث خط لوله صدور گاز ایران به پاکستان از اصلی ترین موضوعات گفتگوهای آصف علی زرداری با رهبران ایران شمرده شده است. این پروژه بارها با گرفتاری‌هایی چون مشکل پاکستان در تأمین هزینه‌های پروژه و نیز مخالفت ایالات متحده روبرو شده است. در سال 1388 ایران و پاکستان توافق کردند که ایران تا اواسط سال 1394 روزانه بین 21 تا 28 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به پاکستان صادر کند. پاکستان این پروژه را برای رفع بحران انرژی خود حیاتی خوانده و اعلام کرده است به رغم فشار ایالات متحده آن را پیگیری خواهد کرد. ایران کار احداث خط لوله در خاک خود را تقریباً به پایان برده، اما پاکستان هنوز کار احداث این خط لوله در سمت خود را آغاز نکرده است. طبق این پروژه خط لوله در سمت پاکستان 780 کیلومتر امتداد می‌یابد و گفته می‌شود کار احداث آن حدود 1.5 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. ایران پذیرفته است 1/3 هزینه کار احداث خط لوله در سمت پاکستان را بپردازد و کار احداث خط لوله را یک شرکت ایرانی انجام دهد. خبرگزاری فرانسه این همکاری را سود عظیمی برای ایران و پاکستان خوانده است. ایران تحریم شده شاهد نصف شدن صادرات نفتش در سال گذشته بوده است، در حالی که پاکستان نیازها دیب انرژی دارد و در نظر دارد 20% از برقش را به وسیله گاز ایران تولید کند.
آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان امروز برای دیدار و گفتگو با رهبران ایران وارد تهران شد. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:26 به وقت ایران و 16:56 به وقت اروپای مرکزی شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در سفر به فرانسه با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری و سپس با فابیوس وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. محمد رضا شاهید خبرنگار صدای آمریکا در پاریس در گفتگویی که با حمید فاطمی داشته درباره محتوای این مذاکرات چنین میگه.
بله، اولین ملاقات آقای جان کری ساعت 8:30 به مدت 1 ساعت در کاخ الیزه با آقای فرانسوا اولاند بود. میدونی که آقای اولاند و آقای فابیوس فردا به مسکو میرن. در نتیجه بخشی از گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور فرانسه موضوعات بین المللی رو جستجو میکرد، به خصوص که روابط فرانسه بسیار خوبه با مسکو، برعکس روابط امریکا و روسیه رو به سردی گذاشته. در نتیجه اون چیزهایی که به سوریه مربوط می شد و حتی پرونده هسته‌ای رو این دو شخصیت سیاسی با هم گفتگو کردن. دیدار دوم نهار گفتگو و بعد کنفرانس مطبوعاتی در کاخ وزارت خارجه با آقای لوران فابیوس بود. روزنامه‌نگاران هم سوالاتی رو مطرح کردن، از جمله بعد از اظهار نظر آقای جان کری در مورد پرونده هسته‌ای و رضایت هر دو، یعنی آقای فابیوس و آقای کری، در مورد نشست قزاقستان که نشست دومی رو پیش می‌کردند، یکی از روزنامه‌نگاران کریستیان مالر از کانال سوم تلویزیون فرانسه گفت شما چطور میتونید با یک حکومتی که تروریست است گفتگو کنید؟ خود شما از یک طرف میگویید در مالی نباید با تروریست ها گفتگو کرد. در جواب هر دو وزیر خارجه این گونه اظهار نظر داشتند که آقای فابیوس گفت اگر قرار بود وزیر خارجه فقط با دموکرات‌ها صحبت کنه کار ساده بود، و آقای جان کری گفت فراموش نکنید رونالد ریگان در زمان اوج مشکلات روسیه و امریکا شوروی سابق با آقای گورباچف گفتگو کرد، یا بیشتر نیکسون این شهامت رو داشت که کیسینجر رو به چین بفرسته و امروز چین در گفتگوهای پنج علاوه حضور داره و حتی تحریم‌های علیه ایران رو رهبری میکنه. در نتیجه این نوع گفتگوها رو ما امیدواریم. روزنامه‌نگار دیگری پرسید که آقای کری، آیا شما حاضرید اونطوری که بارها پیش بینی شده بود و اظهار نظر کرده بودید مستقیما با ایران صحبت کنید؟ آقای جان کری گفت این یک موضوع علنی است، ما بارها گفتیم، دو بار آقای اوباما گفته است. اگر شرایطی رو که جهانیان و فقط نه ما پیشنهاد کردیم به ایران و برنامه‌های تجسس در مورد سلاح‌های اتمی کنار گذاشته بشه و ایران به آغوش بین‌المللی بازگرده، طبیعتاً ما آماده‌ایم که مستقیماً بین آمریکا و ایران گفتگو داشته باشیم.
گفتگوی حمید فاطمی رو میشنیدید با محمد رضا شاهید، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس، درباره سفر وزیر خارجه آمریکا به فرانسه.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما وقت خبره. اما قبل از اون وعده بدم که مجله نماگر بخش هفتمش رو بعد از خبرها خواهید شنید، خبرهایی که فریدون زرنگار برای ما خواهد خوند.
با درود به شنوندگان گرامی، به دنبال اعلام پایان مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران با اعلام موفقیت آمیز بودن این دور از گفتگوها گفت که پاسخ گروه 5 به علاوه 1 به پیشنهادهای ایران واقع بینانه تر از گذشته بود. آقای جلیلی با رد احتمال توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران گفت درخواستی نیز از سوی گروه 5 به علاوه 1 برای تعطیلی سایت هسته‌ای فوردو در مذاکرات ارائه نشد. کاترین اشتون نماینده 6 قدرت جهانی در مذاکرات هسته‌ای هم در پایان گفتگوهای دو روزه آلماتی در قزاقستان ابراز امیدواری کرد که تهران با رویکردی مثبت به پیشنهادهای ارائه شده گروه 5 به علاوه 1 نگاه کند. لایحه بودجه سال 92 ایران روز چهارشنبه بدون حضور رئیس جمهوری با تأخیر بی سابقه 84 روز به مجلس داده شد. خبرگزاری مهر گزارش داده که حجم کل این بودجه 731 هزار میلیارد تومان است. در بودجه سال 92 قیمت پایه نفت هر بشکه 95 دلار تعیین شده و برای دلار آمریکا قیمتی در نظر گرفته نشده است. همچنین بر مبنای احتمال اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی، میزان یارانه‌های نقدی 100 هزار تومان برای هر فرد تعیین شده است. خانواده مهدی کروبی با انتشار بیانیه اتهام‌های مطرح شده در فیلم مستند مثلث را که به تازگی از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده رد کردند. به گزارش سهام نیوز، در بیانیه خانواده کروبی، محمود زمانی فرد حاضر شده در مستند، کارمند سابق بنیاد شهید و وزارت نفت معرفی شده و آمده که او در زمان انتخابات دو بار با آقای کروبی دیدار کرده است. پاپ بندیک 16 روز چهارشنبه در آخرین حضور عمومیش به عنوان رهبر مذهبی کاتولیک های جهان گفت که از عواقب تصمیمش در کنارگیری از مسئولیت آگاه بوده، اما به دلیل ایمان و باور به خدا آرامش دارد. و آخرین خبر این که در یک حادثه تیراندازی در لوسرن سوئیس 3 کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این حادثه صبح روز چهارشنبه در یک کارخانه چوب‌بری رخ داده و پلیس گفته است فرد تیرانداز نیز در میان کشته‌های این حادثه قرار دارد. 7 نیز در اثر این تیراندازی مجروح شدند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است.
خبرهای ایران و جهان رو از فریدون زرنگار شنیدید. در ادامه شنونده مجله هفتگی و اقتصادی نماگر خواهید بود، بخش هفتم اون که کاریست از همکارم آرش حسنیا. اما قبل از اون، قبل از اینکه این برنامه شروع بشه، من برای شما روز خوب و خوشی رو آرزو دارم. در مجله شبانگاهی بار دیگر با شما خواهم بود.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این شماره از نماگر که در آن از رکود تورمی و شاخص فلاکت خواهیم گفت. اما پیش از آن مروری کنیم بر اخبار و رویدادهای اقتصادی هفته.
بورس خبر. لایحه بودجه سال 92 به عنوان رکورددار تأخیر در دیر ارائه شدن به مجلس سرانجام با 84 روز تأخیر روز چهارشنبه به مجلس ارائه شد. دیر آمده ترین لایحه بودجه سه دهه گذشته را به جای رئیس جمهوری لطف الله فروزنده معاون محمود احمدی نژاد به مجلس برد که غیبت رئیس جمهوری در زمان ارائه لایحه بودجه که باید با ارائه گزارشی سالانه از شاخصهای اقتصادی همراه باشد اعتراض نمایندگان را در پی داشت. رحیم منبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در گفتگو با خبرنگاران رقم لایحه بودجه کل کشور در سال 92 را 730 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به لایحه بودجه امسال رشدی 22% را نشان می‌دهد. پیش از این با توجه به روند فزاینده تورم دولت وعده کرده بود بودجه انقباضی تنظیم و تقدیم مجلس کند که ظاهرا چنین نشده است. عباس معمار نژاد رئیس گمرک ایران از واردات 175 دستگاه خودروی لوکس 100 هزار دلاری در نیمه نخست امسال به ایران خبر داد. به گفته آقای معمار نژاد در 10 ماه نخست امسال بیش از 34 هزار دستگاه انواع خودروی سواری به ارزش تقریبی 813 میلیون دلار وارد ایران شده است. هفته‌نامه تجارت فردا بر مبنای رسیدن قیمت هر کیلو مغز پسته به 70 هزار تومان در گزارشی اعلام کرده که قیمت هر دانه پسته مغز شده به 300 تومان رسیده است.
لابلای یادداشت‌ها. علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس که همراه با 42 اقتصاددان دیگر روز شنبه نامه‌ای به محمود احمدی نژاد نوشتند، طی یک یادداشتی در روزنامه شرق از ضرورت نامه اقتصاددانان نوشته است. به نوشته این اقتصاددان، واقعیت این است که در 8 سال اخیر ایران یکی از بیشترین درآمدهای نفتی خود با رقمی حدود 650 میلیارد دلار را داشته است. او این درآمد نفتی را بیش از 50% درآمدهای نفتی 100 سال گذشته ایران اعلام کرده و ادامه داده که بر این اساس انتظار می‌رفت که دولت نهم و دهم با بهره‌گیری درست از این فرصت استثنایی و مدیریت بهینه این منابع عظیم ارزی و ریالی بتواند با برنامه ریزی صحیح اقتصاد کشور را از رکود تورمی بدرآورند. آقای قنبری در ادامه یادداشت خود با اشاره به شاخص‌های اقتصادی به دست آمده در اقتصاد ایران طی 8 سال اخیر از جمله نرخ تورم نزدیک به 30% یا نرخ بیکاری که آن را حدود 4% بالاتر از اهداف برنامه‌های دراز مدت ایران اعلام کرده ادامه داده است که اقتصاددانان امضا کننده نامه امیدوارند در آینده با انتخابات فراگیر ریاست جمهوری و مشارکت همگان در این عرصه ملی و تنش سدایی در مناسبات بین المللی الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی خود بتوان بر مشکلات اقتصادی غلبه کرد.
عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به مناسبت 5 اسفند روز مهندسی یادداشتی برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته و طی آن به شرایط اجتماعی و وضعیت مهندسی در ایران پرداخته است. آقای آخوندی در این یادداشت تاکید کرده است شرایط اجتماعی و محیط فعالیت‌های اقتصادی به گونه‌ای است که امکان رشد و توسعه دفاتر مهندسی در ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است. این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران نوشته دفاتر مهندسی کشور علاوه بر سرمایه خصوصی سرمایه ملی هستند، اما به نوشته وزیر اسبق مسکن و شهرسازی این دفاتر در حال حاضر نه تنها قادر به جذب نیروهای جدید نیستند که هسته‌های مهندسی خود را که بزرگترین سرمایه آنهاست از دست می‌دهند. به نوشته عباس آخوندی خیلی ها بر این باورند که محیط اقتصادی ایران ناکارآمد است و چشم انداز امیدوار کننده ای را فراروی حوزه مهندسی قرار نمی دهد. به نوشته آقای آخوندی آمار مهندسان بیکار و فارغ التحصیلان جویای کار شاخص نگران کننده است. به نوشته یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد تورم و بی‌ثباتی محیط اقتصادی هر نوع سرمایه گذاری را مشکل ساخته است. در نتیجه نرخ پایین سرمایه گذاری اثر فزاینده‌ای بر بیکاری متخصصان گذاشته.
روزنامه
روزنامه بهار روز سه‌شنبه سرمقاله خود را به تورم و راه‌های کنترل روند فزاینده قیمت‌ها اختصاص داد. این سرمقاله که به قلم مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نوشته شده است، به فشارهای تورمی این روزهای اقتصاد ایران اشاره کرده که به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه به دنبال تزریق نقدینگی بر پیکره اقتصاد ایران می‌تازد. این استاد اقتصاد دانشگاه راهکارهای بانک مرکزی برای مهار تورم را به آبی تشبیه کرده که بر آتش ریخته می شود و به طور موقتی آتش را مهار می کند، اما به نوشته آقای تقوی این آتش دوباره به نیستان اقتصاد کشور باز می گردد و شعله های آتش دوباره بالا می گیرد. این اقتصاددان توضیح داده که راهکارهای بانک مرکزی از جمله پیش فروش سکه و راه اندازی مرکز مبادلات ارزی برای مهار تورم تنها زمانی پاسخ می‌دهد که بانک مرکزی مقدار زیادی ارز و طلا در اختیار داشته باشد تا بتواند با عرضه نامحدود آنها بازار را مهار کند. مهدی تقوی در پایان یادداشت خود ابراز امیدواری کرده که بانک مرکزی و دولت به اندازه کافی طلا و ارز در اختیار داشته باشند تا بتوانند با راهکارها و برنامه‌هایی که در پیش گرفته تورم را کنترل کنند و اقتصاد کشور را از نابودی نجات دهند.
یک عدد، یک تحلیل.
81%.
چند سالی است که اقتصاددانهای ایرانی در نقد شرایط اقتصادی ایران از رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران میگویند. در نامه 43 اقتصاددانی که شنبه گذشته با نوشتن این نامه به محمود احمدی نژاد از او خواسته بودند تا از ادامه سیاست‌های اقتصادی خود دست بکشد، از امیدهای خود برای خروج از بحران رکود تورمی ایران به مدد درآمدهای بی سابقه نفتی سخن رانده بودند. امضا کنندگان نوشته بودند که امیدوار بودند دولت با بهره گیری از فرصت جهش درآمدهای نفتی و مدیریت بهینه منابع عظیم ارزی بتواند اقتصاد ایران را از فروبستگی رکود تورمی حاکم درآورد، که البته این گونه نشد. اما رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران چیست؟ در علم اقتصاد معمولا بیکاری و تورم هم نشین هم نیستند. رابطه این دو شاخص معکوس است، یعنی با افزایش قیمت‌ها و فزاینده شدن نرخ تورم، تولید کنندگان به وجد می‌آیند تا با انگیزه بیشتری تولید کنند و این به معنای کاهش بیکاری است. اما زمانی که این دو شاخص اقتصادی همزمان و همسو رو به افزایش آورند، بیماری مهلک و جانکاهی بر اقتصاد مستولی می‌شود که اقتصاددانان آن را رکود تورمی می‌نامند. از این رو آرتور اوکان، اقتصاددان آمریکایی، در دهه 70 میلادی شاخصی را معرفی کرد که بیانگر وضعیت و عمق رکود تورمی است، شاخصی که بد نیست برای یادآوری آن به بخشی از مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گوش کنیم، جایی که محسن رضایی از این شاخص بهره گرفت تا از وضعیت وخیم اقتصاد ایران تصویری ترسیم کرده باشد.
مسئله دیگه ای که از این است که این شاخصی که اخیراً تو دنیا پیدا شده تحت عنوان شاخص فلاکت اسمش است، یعنی جمع تورم و رکود رو نشون میده. کاملا پیداست در سال 84 فصل اول و دوم این شاخص کم شده، یعنی فشار روی زندگی مردم، شاخص فلاکت کم شده، رسیده به حدود 18-19% در فصل اول سال 85. اما از فصل دوم سال 85 تا فصل سوم سال 87 ما ببینیم با چه شیبی فشار روی گرده مردم افزایش پیدا کرده.
با اینکه شاخص فلاکت از دهه 70 معرفی شده و در سال 1976 میلادی جیمی کارتر، رئیس جمهوری دموکرات آمریکا، در رقابت‌های انتخاباتی خود از آن بهره بسیار برد، در ایران شاخص فلاکت تا پیش از آن مناظره جایگاه ویژه‌ای نداشت. چه در همان مناظره نیز محمود احمدی نژاد این چنین ناباورانه از این شاخص سخن گفت که به گمان او ساخته و پرداخته رقیب انتخاباتیش بود.
مطلبی که شما میگید صحت نداره و من فلاکت هم گذاشتی روش، حالا دیگه یه جوری وضع مردم به فلاکت رسید.
اما شاخص فلاکت در این سالها چه سرنوشتی داشته است؟ روزی که محمود احمدی نژاد زمام دولت را در دست گرفت، یعنی از سال 84، شاخص فلاکت که از حاصل جمع نرخ تورم و بیکاری به دست می آید رقمی در حدود 23.6% بود. آن شاخص تا امروز تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است.
این روزها یعنی آخرین روزها و هفته های سال 91 که نرخ بیکاری در پاییز به روایت مرکز آمار ایران به 11.2% رسیده و بانک مرکزی از پیش بینی تورم 31.5% سخن میگوید، شاخص فلاکت تا 42.7% خود را بالا کشیده است. یعنی در 8 سال گذشته شاخص فلاکت نزدیک به 81% رشد کرده و به همین میزان اقتصاد ایران مفلوک‌تر از قبل شده است. با شنیدن این گزارش به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. با سپاس از شما که من آرش حسنیار را در این مجله همراهی کردید. در اجرای نمایگر این هفته هانا کاویانی و نوشین سید حسینی من را یاری کردند که از اونها هم سپاسگزارم. راه ارتباط با نمایگر رو هم که حتما میدونید. namayar@radiofarda.com آدرس ایمیل برنامه است. تا هفته و نمایگر دیگه، روز روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شهر لاله‌های بی سر، شهر نخل‌های بریده، از تو یاد گرفتم این خاک به اسارت تن نمیده. هر کی با تو هم نفس شد، راز آسمون رو فهمید، هم سفر شد با ستاره رو به سر زمین خورشید. هر جا باشم رد پا به تو میرسن دوباره، این چه حسیه که اسمت منو یاد من میاره. یادم نمیره با نگاهی با تو مفهوم، نفسا پر شده بود از بوی خاک سر و بارود، زیر سقفا به شکسته ما قسم خوردیم و موندیم، من و تو با دست خالی این شبا به صبح رسوندیم. هر جا باشم رد پاها به تو میرسن دوباره، این چه حسیه که اسمت منو یاد من میاره. هر جا باشم رد پاها به تو میرسن دوباره، این چه حسیه که اسمت منو یاد من میاره.
صدای فرداست، رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 3.
اینجا تهرانه میدون آزادی، اینجا همه هم دیگر رو دوست دارن از هر رنگ و هر سر نجدی نشد موزیک سینما مادر نشد تاریخ ما اینجا همه چی خوش رنگی این رنگی هن اینجا آدم ها اینجا سلامتی جریه ورزش یه خرجواریه اینجا به کسی میگن معتاد که زبونم لازی کردیه سبت نمیخنده اینجا همه پرن کسی خالی نمیبنده بخوای رشوه بده به کسی تو ادارهاش لبشو میگزه میگی شرمنده پر از افتخاری تهران همیشه بهاری تهران همه خوب شروع کردی بگو دیگه چی داری تهران پر از افتخاری تهران همیشه بهاری تهران همه خوب شروع کردی بگو دیگه چی داری تهران اینجا پر از خوشحالیه خیابونا خفت پر حس آرامش من عاشق تهرانم خدایا میخوامش اینجا جیبا پر پولن همه شنگولن از آینده بکن که بترسن یه لبشون شد یه لبشون خنده از آینده بکن که بترسن بالشت و نره دلاشون گرمه خدا این مردم از چیزی بکن که بترسن
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. تهران نام این ترانه است، کاری از سینا حجازی. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا
خطاب با آنان که از این حکومت دفاع میکنند. اینها دیگر حق ندارند با رادیوی شما یا رادیوی خارج اشتباه برقرار کنند، چون رادیو تلویزیون حکومت و صدا و سیمای حکومت در دست پرون در خط اختیار اینا میباشد و اینا هرچی میخواهند میگویند، هرچی میخواهند به مردم تامین میکنند.
الان پسته کیلویی شده 50,000 تومان. زمان شاه با 50,000 تومان ما میتونستیم بله تقریبا 4 تا ماشین جیان 0 کیلومتر بخریم. و از اون گذشته من نمیدونم چرا پسته ایرانی در خارج از کشور خیلی ارزونتر از داخل ایرانه. اینایی که پسته رو میفرستن خارج از کشور از خود بیت رهبری میفرستن.
یک
یه پیغامی داشتم برای آقای خامنه ای. ایشون میفرمایند که من دیپلمات نیستم، ولی آقای خامنه ای شما که سیاستمدار هستید، که به عنوان یه شهروند ایرانی میخواستم عرض کنم که شما یکی از بدترین نوع سیاستمدارای در تاریخ بودید. فقط به دور و برتون نگاه بکنید ببینید چه بلایی سر این مملکت اومده، حتی هوای تنفسی هم از ما گرفتید.
صدای شما صدای فرداست.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
I'm
تازه ترین های موسیقی ایران، برترین های روز دنیا، همه در یک جا. رادیو فردا.
So with that being said, I got you on this new beginning, this new music, this new movement. Time to rise up, people, let's go.
Pay attention. این خیسی بارونه دمدمه عشقمه که میزنه رو صورتم ولی دیگه بزمه تو برو دیگه هیچ احساسی نیست اینجا واسه تو برو با هم بلو که میموردن واسه اسمت وقتی که میاد حالم بد میشه میگی منو میخوای حتما مثل همیشه بگو این چند سال عمرم که رفت چی میشه بگو لنتی نراحت نباش به همه میگم که من